یه فرمایش امیرالمومنین دارن، اینو من مکرر خیلی از حاجه های حق شناس این همین حدیث رو عرض میکنم میشنیدیم، حرفش هم خیلی ممتازه اگه کسی بتوانه توجه کنه. امیرالمومنین علیه السلام که بقیت عمر المرء لا قیمت له، همه ما بخش از عمرمون رو انجام دادیم، گذشته بخشش مونده. حالا یک کسی برای شما ها انشالله 70-80 سال مونده، برای ما کمتر. این بقیه، بقیه برای کی گفتن؟ نگفتن. هر آدمی زادی این بقیهش خیلی قیمتیه. حالا میگم چرا. من از هم خیلی قیمتیه. امام فرمود که لا قیمت له، قیمت نداره. ببینید ما یه شروعی کردیم، از اول که شروع کردیم رو حساب شروع کردیم، شروعش 15 سالگیه، یا حالا زمانای ما که مثلا گاهی بلوغ زودتر اتفاق میفته مثلا 12 سالگیه 13 سالگی شروع کردی. شما زندگیه که درش آدم مکلفه، زندگی که آدم درش مکلفه شروع کردی، 12 سالگی، 13 سالگی، 14 سالگی، 15 سالگی، حالا میگه 15 سالگی، این شروع 15 سالگیه. یه آدم های نادری به داستان براتون عرض کنم، یا آقای بزرگواریست که از اون فعلا یه جلد تفسیر فقط به جای مانده، اخباری که از زندگی او گفتن گاهی حیرت آوره. یه خانواده بزرگیست در اصفهان که تو همین نزدیک ها هنوز در میانشان عالمان بزرگی بوده، اما ظاهرن دیگه الان کسی از اونها باقی نموند. اون آقای اولیشون که نامانشون این خانواده از اوست، یه حاشیه‌ای دارد بر کتاب معالم. کتاب معالم کتاب های درسی طلبگی قدیم بوده، حالا البته جایگزین داره. اون کتاب رو ایشون حاشیه زده، میگن عاشق محمد حسین، عاشق محمد حسین صاحب حاشیه. از بس که اون کتاب مهم بوده، حالا که درس های طلبگی خوندن میدونن، از بس کتابش مهم بوده، اصلا خانواده خود ایشون به نام کتاب مشهور شدن. ایشون از اون خانواده است، مردان بسیار بزرگ در این خانواده بوده. یکیش این آقاست که اسمش عاشق محمد حسینه، غیر از اون عاشق محمد حسین قروی کمپانیست، محمد حسین اصفهانی صاحب تفسیر، اگه ایشونو بگیم بخواییم بگیم صاحب تفسیر. چون درساشو خوند و حد اجتهاد رسید، ملا شد، برگشت به شهرشون. قاعدتا پدرش فوت کرده بود، اومد جای پدرش مسجد، امامت جماعت داشت، برای مردم صحبت میکرد، درس میداد، همه کارهایی که عالم معمولا میکنه میکرد. فکر کنم چند سالی گذشت، بعد براش شک و شبهه پیش اومد. فکر کرد آخر یعنی چی؟ این شک و شبهه ها یعنی چی؟ باید یه کاری کنی، معالجه کنی. من یه تو دلم نسبت شما حسادت احساس میکنم، خود معالجه کنم. اگه بمونه ریشه دار بشه خب زحمت میشه. بعد حالا مثال حسادت رو عرض کردم، حالا هی بشمارید. ایشون قرار گذاشت که حالا روزها قبل از اینکه من به نماز برم یک ساعت میشینم فکر میکنم من چی بودم، چی شدم، چی خواهم شد، از این حرف ها. فکرهای مفید. بعد شروع کرد، نمیدونم این جنس چقدر خوب بوده، حالا بعد عرض میکنم باز فکر بردش، غرقش کرد. حالا ما اصلا هم چی تجربه ای نه خودمون داریم نه دیدیم. یه کسی فکر مفید، فکر درباره خودش او را غرق کرد. بعد هم یک کرامات یک چیزهای عجیب و غریب در موردش گفتن، این بنا کار ندارم. و این تیکر میخواستم عرض کنم، ایشون فرموده بود من هرچی فکر میکنم در گذشته عمرم، هرچی فکر میکنم یادم نمیاد یه گناه کرده باشم. حالا مثلا فرض کن این حرف رو کی زده، نمیدونم 35 سالگی بوده 40 سالگی بوده نمیدونم، هرچی من در گذشته فکر میکنم هیچ یادم نمیاد، یه دونه گناه هم یادم نمیاد. از اینا چند آدم میشناسه؟ البته هستش، باور کنید هست. ممکنه شما هم دیده باشین ولو نشناسین، ولو نشناسین، اما ممکنه شما دیده باشین. فکر نکنید این آدم باید فرشته باشه، نه فرشته نیست، مثل من و شماست، تو همین کوچه و بازار است، همین نونوایام نون گرفته. خب خواستم عرض کنم یک کسی از وقتی شروع کرده با حساب کتاب شروع کرده، خب این دیگه جبران خرابی نباید بکنه، جز خرابی نداشته، اصلا خرابی نداشته تو زندگیش، خرابی نداشته. اما آدم معمولی مثل من، این فرمایشی است که امیرالمؤمنین فرمودن بقیت عمر المرء، اصلا این صدا داره، تا کجا صدای من میرسه؟ بقیت عمر المرء لا قیمت له، بقیه عمر قیمت نداره. برای چی قیمت نداره؟ میتونی جبران کنی. این چیزی نیست که من تو فکرش باشم. وقتی آدم جوونه اصلا فکر نمی کنه تموم میشه. یه وقت هم اصلا تو فکر باشه، او 70 سال دیگه، وقتی اون 70 رسید این اه گویی 2 روز گذشته. حالا بزرگتره که تو مجلسن به گذشتهشون نگاه میکنن، چیزی نبود، مثل 2 روزه، اصلا مثل که نبود، این عمر گذشته گویی نیست. بنابراین این که میگیم بقیه عمر قیمت نداره، برای که میتواند جبران کند. و بازم میرسیم در این زمین، بازم حدیث داریم، صحبت داریم. یدرک به ها ما قد فات، چیزایی که ازش فوت شده جبران میکنند. یه وقت من تو جلسه پرسیدیم که آه کیه که نماز قضا نداره؟ یا پسری با من هیچ نماز قضا ندارم. البته من هنوز در تعجبم، اما ببینید سالهای اولیه تکلیف، بلخصوص اگه آدم مثلا قبل از 15 سالگی تکلیف شده باشه، حمد و سورت بلد بودی، مسائل وضو تو بلد بودی، مسائل غسل تو بلد بودی، مسائل نماز، 100 تا مسئله داره نماز دیگه، حمد و سوره رو یه ارفاقی دارن آقایان. بفهمون اگر کسی فکر میکند اینی که داره میخونه درسته، اینی که تا حالا میخونده درسته، حالا یهو برخورد کرد یه اشتباه، اینو میگن نماز قضا لازم نیست بخونه. البته اینم باز باید به مرجعش مراجعه کنه. یه ارفاق اینجوری هست، اما اگه من وضوم و نادرست میگرفتم هیچ ارفاق وجود نداره. اگه من غسلم نادرست بوده، اون دوستمون مثلا یه سال از تکلیف گذشته بود، گفت من تمام یک سال پامو در غسل از روز زمین بلند نمی کردم، کف پا غسل داده نمی شود، نماز چی می شه آقا؟ باطل. یودر که با هم ما قطفات، یعنی این من فکر میکنم حالا که حمد و سورم درسته، مسائلم رو بلدم. شما که حالا ندیده بودیم، بندم البته شنیدم، مرحوم آقای حاج آقا مجتبی تهرانی آیت الله رضوان الله علیهشون سالهای درازی نماز مسجد جمعه میرفتن، ظهرا میرفتن نماز دیگه، بعد از نمازشون یک شبان روز نماز قضا میخوندن. حالا برای اون آدم هایی که بزرگترن معنیش ممکنه این باشد که فتواشون عوض شده، شون مجتهد شده بود دیگه، حالا یه مدت هایی به یک فتوای عمل کرده بوده، اون وقتی که مقلد بوده، حالا که خودش مجتهد شده اهل نظر شده، دیده اون فتوا به نظرش درست نیست، پس تمام نمازها رو قضا کرده. و ما آیت الله خونساری هم میگفتن سه بار نمازهای عمرشو، من نمیدونم یعنی چی، چه جوری میشه. آقا کی میخوندی نمازهای قضا رو؟ روز که همش کار داشت، شب شب دو ساعت بعد از اون بیدار میشود، هر نیم ساعت هم آدم خیلی با تعنی بخونه، یه شبانه روز نماز قضا میخونه دیگه. پس میتونه هر شب سه شبانه روز نماز قضا بخونه، نماز شبش هم بخونه. مقصود یدرک بها ما قد فات، اگه وقتی نمازی از دست رفته خب یه ذره فکر کنم، آقا فکر کنم چه جوری بوده نمازان. و یحیی ما مات، زنده کند آن چیزهایی که مرده است. یعنی یه حالات خوشی، مثلا افکار خوبی عرضم به حضورتونی، گاهی یه صفات خوبی آدم اوائل تکلیف به خاطر پاک دامنی پدر و مادر، شیر پاکی که خورده ممکن آدم داشته باشه، در طول زمان یواش یواش عیب کرده باشه. آها اون برادم بره به زحمت میفته، اون برادم به زحمت میفته. ببینید اعمال ما ممکنه قبول بشه ممکن نشه، اما اگه صفت خوب شما داری، گذشت داری، گذشت قبوله. من یه عملی میکنم ممکنه قبول باشه ممکنه نباشه، اما وقتی من گذشت دارم، گذشت حتما قبوله. من دستم تو جیبم میره، راحت تو جیبم میره، این قبوله، این بخششت ممکنه. این بخشش مثلا حالا یه نفر دیتا هم خوشحال شدی، بگن خب بهرتو بردی، خوشحال شدی بهرتو بردی، اما اون صفت سخاوتی که در درون هست اونی قبوله که من از غیر خدا نمی ترسم. حالا فرضا نه من، داریم مثال میزن، این خیلی قیمتیه، اگه سینجور بشه خیلی قیمتیه، این قبوله. یه خوبی هایی داره آدم تو باطنش. مثال عرض میکنیم، ما امام حسین رو دوست داریم، اگه این داری قبول، حتما قبوله. اینم که من نشون نمیخوام بدم که مثلا توش ریا بشه. ممکنه فرض کنم من میام روزه، تو اومدن روزه خدایی نکرده، خدا نکرده ریا کنم، اما وقتی امام حسین دوست دارم که این که چیز نیستشه. حالا اینو میخوام بگم، یه همچی صفات خوبی یه وقتی آدم در اوائل جوانی داشته، هم در طول زمان رفیق بعد آدم گیرش اومده، رفیق بعد خیلی بعد، محل کار بعد، محل کار بعد دائما اینا که دور برای آدم هستن، کارمندن، نمیدونم چه، همینطور دارن حرف میزنن، حرف بعد میزنن، آدم عیب میکنه در اصل حرف زدن های اونا. حالا من یه روز فهمیدم که من الان 10 عیب پیدا کردم در اصل معاشرت با اینا، هم نشینی با اینا، تو این محل کار بودن، همسان این حرف ها. دارم سعی میکنم اون صفات های خوبی، افکار خوبی، خیالات خوبی، نیت های خوبی که داشتم اینا رو ببینم میتونم بازسازی کنم. اگر کسی عمر بقیه عمرشو به این کارا داره میگذرونه، داره میبره، یعنی داره یه تجارتی میکنه که تجارتش سود بخش است. نظیر این حدیث بعدیست، حدیث بعدی رو عرض میکنیم دیگه، عرضمون تمام. بازم فرمایش امیرالمؤمنینه، این تو نهج البلاغه است، عبارتاش یه ذره با هم فرق میکنه. من الان اینو از کافی، از اصول کافی نوشتم، اما در نهج البلاغه هم ظاهرا هست. عبارت چونه؟ لا خیر فی العیش الا لرجلین، زندگی برای کسی خیر ندارد مگر برای دوتا آدم. ما هممون الحمدلله الان زنده ایم، خیلی نعمته. من گاهی سجده میکنم، یه سجده میکنم که هنوز اون سلمونه، یه سجده میکنم زنده. لا خیر فی العیش الا لرجلین، زندگی برای دو دسته آدم خیر داره، فقط برای دو دسته. رجلون یزداد و کل یومن خیرن، یه کسی که دائما داره به خوبیاش افزوده میکنه. یعنی آدم باید مشکل گناه رو حل کنه، مشکل گناه تو زندگیش حل کنه. اگه آدم 40 سالم طول بکشه بتونه دیگه گناه نکنه، برده. من 40 سالم شده، حالا توانایی یافتم به نامحرم دیگه نگاه نکنم. آدم بعد از 40 سالم اگه برسه به همچی چیزی، برده. بعد از 40 سال دیگه میتونم دروغ نگم، به هیچ دلیلی دروغ نمیگم، به هیچ دلیلی با غیبتی که دور هم نشستیم با رفقامون میگیم و میخندیم و توش مردم رو میشوریم شرکت نمی کنم. خب این از حالا زندگیش به دردش میخوره، از حالا زندگیش به دردش میخوره، خیر داره این زندگی براش. چرا؟ چون وقتی شما هیچ گناهی نکردی، پس هیچ خرابی به بار نمیاری. آره گناهی خرابی دارم به بار دارم دیگه، آبروی نفر بردم، یه خرابی بر خودم، اول به خودم زد. قرآن داره میگه وقتی شما داری به یکی تهمت میزنی، اول داری به خودت میزنی، نه به خودت تهمت میزنی، اول ضررش رو به خودت داری میزنی بعد به اون. تو روایت ما دارد که گناه، من میخوام بگم هنوز شروع نکردی، گویی هنوز شروع نکردی، عیبش به جگر خودت خود. خنجرش به جیگر خودت خورد. خاصیت گناه اینه، اول خود آدم عیب میکنه، ولی من میخوام به شما ظلم کنم، هنو دستم به صورت شما نخورده، خودم عیب کردم. مثلا خب آدمی که هیچ گناهی نمیکنه، حالا ببینید یه وقت میگیم هیچ گناهی نمیکنه به معنی نیستش که این دیگه شد معصوم. ما ها که معصوم نیستیم که، اگه وقت یه چیزی پیش اومد جبران کنه. من یه حرفی زدم شما دلگیر شدی، خب من معذرت خواهی میکنم. خدای نکرده از دهنم در رفت، یه چیزی گفتم پشت سر شما، بعد میام من شما رضایت میطلبم. خدای غلط کردم و به اون طرف رضایت میطلبم. اینم جز همین دست است. رجل یزداد کل یوم خیرا، این دائما داره خیر اضافه میکنه. آقا شما نمازتو که میخونی، نماز واجب تو اگر درست بخونی، نه نماز نیم ساعت بخونی، نه هم پنج دقیقه بخونی، صحیح، این نماز صحیح من میخونم، این خیلی قیمتیه. فعلا هم نمیگیم نافله بخونه، نه هم واجبش بخونه. من از صبح تا به حال مثلا فرض کن شبه یا ظهره هیچ گناهی نکردم، اینو مواظبت کردم کاملا، یه نماز ظهر میخونم، این نماز ظهر شما قبول. نمازی که در طول روزش من هیچ گناه نکردم، این به درد میخوره، برام سود داره. این دست اول، این آدم زنده موندنش خیر داره براش، دائما داره سرمایه های آخرت خودش را میافزاید. یه چیزی عرض کنم، ما در عالم آخرت هیچی نداریم مگر اینکه خودمون اونو فرستادیم، هیچی. اینه اگر یه ساختمون ساختی، شما یه دونه آجرشو نفرستادی، اون یه آجر خالی جاش میمونه تا اول. اگه یه قصر برای خود ساختی، یه قصره، اگه صد تو ساختی، صد. شما هیچ چیزی در اون ور نداری مگه خودت کردی. البته یه وقتی مثلا من فرزندان خوبی تربیت میکنم، اونام هر چی کار بکنم به نام من تموم میشه، اما من خودم کوشیدم برای تربیت اونا. و اگه من برای تربیت اونا کوشیدم، پس خودم کردم دیگه، هرچم اونا کار میکنن به نام من تموم میشه. بله، ما یه روزه کوچیکی داریم که این مال پدرم، پدر بزرگم، پدر پدر بزرگ، باز بگید عقبتر. خب من بعد از وفات پدرم تقریبا 30 چند سال، این روزه حالا که روزه کوچولویه که قبل از اینکه من خدمت شما برسم باید اونجا باشم، اونجا انجام بشه، انشاءالله بعد خدمتتون رسانم. حالا اون روزه کوچیک هست، خب به نام اونم تموم میشه دیگه، من دارم این روزه رو مثلا فرض کنید که آب و جارو میکنم به نام خودم هست، اما به نام اونم تموم میشه، اینم باز خودشون کردن. اون جد هفتم هشتم مثلا یه دونگ از اون خونه رو گذاشته بودن برای امام حسین، حالا مثلا شده بیشتر، اما یه هم چیزی، یعنی بازم خودش کرده. اگر کسی به داد شما برسه در عالم آخره که اسمش میشه شفاعت، باز خودت کردی. اونا برای هر کسی که نمیان شفاعت، با کسی که باهاشون پیوند داره، با کسی که باهاشون پیوند داره به داد اون میرسن.
اگه هیچ پیوندی نداره هیچ انتظار نیست، هیچ
با کسی پیوند داره. پس بازم خودم کردم، شفاعتم خودم کردم، اگه خیراتی بعد از من میرسه خودم کردم. هر چی من اونور دارم هیچ چی نیست که کسی دیگه، خودم کردم. پس ببینید مسئلهش مهمه. گاهی آدم مثلا رد میشیم یه جایی نام حضرت حسین علیه السلام میاد، مثلا یه کسی داره سلام میکنه به ایشون، منم یه سلام بکنم نکنم؟ خب یه سلام بکنه، یه سلام اضافه میشه بر سرمایت، ممکنه این قبول بشه، بشه برات یه بهشت، اصلا بشه بهشت با یه سلام، میشه بهشت برات واجب بشه، میشه. ببینید میشه با یه سلام بهش بر آدم واجب بشه. کم حساب نکنید. فرمودن که میگن اعمال کوچیک نشمر، مثل همین یه سلام که این سلام اصلا 2 ثانیه انجام میشه، به 2 ثانیه من میتونم بهشت بخرم. بله، میتونم سعادت دنیا آخرت بخری، میشه. کم نشمر. یه صلوات یه دعای قبوله، یه دعای قبوله. مثلا شما چند تا در آخرت دعای قبول داری؟ میگن مثلا 100 میلیون دعای قبول داره. اینا سرمایه شماست. وجرون یزداد و کل یومن خیرن. دومیش کیه؟ اونی که داره جبران میکنه، همونی که اونجا گفتیم داره جبران میکنه اشکالات گذشته رو، خرابی گذشته رو داره جبران میکنه. اینم زندگیش برایش سود داره. ببینید اینایی که عرض کردم هیچ به بخشای دیگه زندگی شما لطمه نمیزنه. شما سر کارت میری، درس میخوای بخونی، درس میخونی، درس میخوای بدی، درس میدی، اما در ضمن داری این دوتا کار، یعنی داری کار خیر میکنی، کار خیر، هم کار خیر دیگه عادی. شما روزه میای، به وقتش میری روزه، نمازتو میخونی، سعی میکنی اول وقت بخونی، مثلا یه صفحه قرآن میخونی، و یه صفحه قرآن میخونی، یه زیارت مختصر مثلا امام زمان انجام میدی. همش وقتی آدم گناه نمی کنه همه اینا بر آدم میمونه، میشه ثروت. یعنی گاهی مثال عرض کردم با یه دونه از این کارا یه بهشت آدم میخره، یه دونش. پس برای 2 نفر زندگی سودبخش است، برای 2 نفر زندگیشون خیر داره. و اگر اینجوری نباشه چی؟ خیر داره؟ اونجوری باشه چی میشه؟ زندگی شر، برایش ضرره. آدمی که هیچ گناه سعی میکنه نکنه، اگر این وقت پیش چیز پیش اومد جبران میکنه و همین کارهای خیر معمولی که انجام میده همش برایش سود بخش است. عرض نمی کنیم شما برید از صبح تا شب، از شب تا صبح 1000 رکعت نماز بخونید، نه، همین نمازتون رو بخونید، نماز تو اول وقت میخونید. نماز اول وقت خیلی قیمت داره، خیلی قیمت داره. عرضم من قرار اولی هم این است که اون مجلس قبلی مثلا اونجا 20 دقیقه صحبت کنم، اینجا خدمت شما همون اولش فکر میکردیم 1 و 20 دقیقه، حالا یک کمی هم ممکنه اضافهش کنیم. ای خدا کمک کنه. از امشب محرم شروع شده، فکر کردم که به محرم یک کمی چند تا کلمه عرض کنم. چند کلمه عرض میکنیم و بعد بریم به در خانه حضرت مسلم بن عقیل سلام الله علیه. یک کار امام حسین این بوده است که بیاد بر عالم اسلام حجت را تمام کند. رفقا نخوابن که این حرف معلوم بشه. امام به کربلا آمده است که بر عالم اسلام، بر عالم اسلام دقت کنید، بر همه مسلمان ها حجت تمام کنند. شهر مدینه بهشون پیشنهاد کردن بیعت کن، نکرد. مکه اومد، مکم این پیشنهاد بود، این درخواست بود، بیعت نکرد. بیابون رفت به سوی کوفه اومد، بعد از خودش هم زن بچهشو فرستاد به بخش دیگری از عالم اسلام، از مدینه به مکه، از مکه به کوفه، از کوفه به شام. تقریبا اکثر عالم اسلام رو خاندان پیغمبر در این سفر طی کردن. برای چی؟ آی مردم عالم بدونید من یزید رو قبول ندارم. شماها بدونید یزید رو من قبول ندارم. چرا قبول نداری؟ ایشون هم مثل پدرش مردم باش بیعت کردن. پدرش هم حالا امیرالمومنین بذاریم کنار، قبلی ها باش بیعت کردن و به این نفر قبلیش، اون قبلی چی؟ اونا مردم باش بیعت کردن. اگه بیعت قانونیه، کسی که باش بیعت میکنه مقام خلافت رو داره. من قبول ندارم یعنی چی؟ این جریان بیعت های چندگانه 1, 2, 3, 4, 5, 6 اینا رو من قبول ندارم. این حکومتی که شما میگید با بیعت کردن میشه حکومت اسلامی، من این حکومت رو قبول ندارم. این حکومت اسلامی نیست. اونا معنیشو میفهمیدن. وگرنه ممکن بود مثلا یه نفر تو خونه افتاده، مریض شده، نیومده برای بیعت، کسیم کارش نداشته باشه. این نیست، چون معنای بیعت نکردن امام حسین، معناش معنی سنگینی بود، لشکر فرستادن. آنچه که ایشون کرده برای این است که عالم اسلام بدانید این حکومت را من حکومت اسلامی شرعی قانونی نمیدونم. همین بسه. چون تو بعضی از چشما این حاجه های حقشناس مکرر میفهمدن که شیطان یه سرمه داره، میاد به چشم میکشه، تو چشم خواب میاد، وقتی که جلسه تموم شد دیگه این خوابه نیست، رفت. اون آقا رفت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائه علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. حالا که ما نمیتونیم قدر این ده رو بدونیم، ما نمیتونیم، اما حالا هر چی میشه. چجوری قدر بدونیم؟ این بالخصوص برای جوانا میگم، مواظب چشمتون بیشتر باشه.
هرچی مواظب چشمت بیشتر باشی تو این دهه، فعلا همین تو این دهه، هرچی مواظب چشمت بیشتر باشی از این دهه بیشتر بهره‌مند میشی، از این دهه بیشتر بهره‌مند میشی. بهره‌مندی این دهه خیلیه. رحمتی که تو این دهه نازل میشه اصلا حد و اندازه نداره. ما چقدر از این رحمت بهره‌مند میشیم؟ این بستگی دارد که چقدر مواظب چشمتی، غذایی که میخوری، حرفی گوش میدی، دفاعاتی که میکنی تو بقیه کارا. هر چی آدم بیشتر مواظب خودش باشه، چیز اولش چشم بودا، مهمتر از همه چشم بود. هر شما بیشتر مواظب خودت باشی از این دهه بهره‌مندتر میشی. آدم میتونه تو این دهه 100 تا بهشت برای خودش تهیه کنه. 100 تا. اینجوره، اینقدر مهمه. خب، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. به خدمت حضرت مسلم ابن عقیل برویم، چون در میان یاران حضرت حسین شاید کمتر نظیر داشت، شاید بتوان ایشان را با حضرت ابوالفضل علیه السلام مقایسه کرد، شاید بتوان. از کجا میگیم؟ چون زیارتنامه که برای ایشون فرمودن این زیارتنامه است که برای حضرت ابوالفضل علیه السلام فرمودن. همون فضائلی که برای حضرت ابوالفضل گفته شده برای ایشون گفته شده، همون کمالاتی که برای حضرت ابوالفضل گفته شده برای ایشون گفته شده. بنابراین شخصیت بسیار بزرگ است. دستمون به دامن ایشان، از ایشون درخواست میکنیم دعایی برای ما بکنن. این دهه ما برای ما یک دهه محرم خوبی باشه. همه چیزها رو میدونیم. وقتی که سر و صدای اسب ها رو شنید، سر و صدای مردانی که داخل کوچه خانه توئه شده اند، زود لباس رزم پوشید و اومد بیرون. ظاهرا اسب هم داشتن. با اسبش از خانه اومده بیرون. یک نفر است در مقابل 70 سرباز. به سرعت اون 70 سرباز درموندن در مقابل ایشون. پیغام فرستاد در عبیدالله ابن زیاد که به داد ما برس، کمک بفرست. گفت من 70 تا مثلا سرباز همراه تو فرستادم. ایشون گفتش که مگه تو فکر میکنی منو به جنگ یک بقالی از بقالهای کوفه فرستادی؟ این مسلم ابن عقیله. آخرم نتونستن. یه نقلاش این است که زیر پای اسب گودال کندن، روشو پوشوندن. ایشون در حالی که داره جنگ میکنه دیگه کف زمین رو نمیتونه مراعات کنه، مواظبت کنه. بنابراین ناگزیر ممکنه پای اسب بره توی چاله. رفت و ایشون رو دستگیر کردن. یه نقلای دیگه هم هستش که به ایشون امان دادن. در هر صورت ببینید، امروز روزه بود، دیشبم که تا صبح یه اندک خوابیده بود، دیشبم که شام نخورده بود، امروزم که 2-3 ساعت جنگیده، خیلی تشنه است، عرق کرده، خون از بدنش آمده. وقتی داخل دارالعمار شد یه کوزه آب خنکی بود، گفت یه کمی آب به من بده. خدا چه فضیلتی برایشون میخواست. دوست نداشت تشنه سیراب بشه و از این دنیا بره. میدونید آب اول آوردن خونا لود شد، آب دوم آوردن خونا لود شد، آب سوم دندونه افتاد تو آب. نه، گویی برای من مقدر نیست که آب بخورم، آب نمیخوام. بردنش بالای بام، اونجا رو کرد. آی رو کرده، هی میگن چه کسی رو پیدا کنه به امام حسین خبر بده. آ نه یا کوفه، اینجا خیلی برات چاله کندم. برای زن و بچت هم خیلی چاله کردم. روزخونهای قدیم میگفتن 24 تا بچه اومده بود به کربلا، 4 تا 5 تاش برگشت به مدینه. در هر صورت خیلی نگذشت، یه بدن بی سر از بالای بام به زمین افتاد. به پاش تناب بسن، رسم عربا، بردن تا بازار قصابا. ولا حول ولا قوة الا بالله.